بسم الله الرحمن الرحیم. بر استدلال اخیری که برای عالی نبودن نفس ناطقه اقامه کردیم، فخررازی چهار اشکال وارد کرده. اشکال اول و دوم رو خوندیم و جواب دادیم. در اشکال اول صورت معقوله با صورت خارجی متماثل به حساب نیامدند و نتیجه این شد که در مغز که ماده ابزار تعقل است، بنابر قول خاص دو صورت متماثل جمع نشدن تا اجتماع مثلین بشه. اینجا جواب دادیم و ثابت کردیم که دو صورت متماثلند. اشکال دوم این بود که قبول میکرد تماثل صورت این دو، ولی معتقد می شد که هر صورتی در محل حلول کرده و نتیجه این می شد که این دو صورت متماثل در یک جا جمع نشدند و بالاخره اجتماع نقیض، اجتماع مثل این لازم نیامده. این را هم جواب دادیم و ثابت کردیم که در یک محل اجتماع می کنند و اجتماع مثل این لازم میاد. اشکال سومی که ایشون مطرح می کنه اشکال نقضیه. اشکال نقضی میدونید یعنی دلیل در جایی جاری میشه و مستدل به مفاد دلیل در اونجا ملتزم نمیشه. این اشکال نقضیه. اگر دلیل در موردی جاری شد و مستدل به مقتضای دلیل در اون مورد ملتزم شد، نقضی لازم نمیاد. اما اگر به مقتضای دلیل در اون مورد ملتزم نشد، نقض لازم میاد. این اشکالی که الان میخوام بخونیم و اشکال چهارم هر دو اشکال نقضی هست. منتها اشکال سوم اشکالیست بر یکی از مبانی که دلیل برش متکیست، یعنی اجتماع مثل این. اشکال چهارم نقضیست بر کل استدلال، نه بر یکی از مبانی استدلال. در استدلالمون اجتماع مثل این رو فکر کردیم و گفتیم اجتماع مثل این محاله. الان بر این نکته فخررازی یک اشکال نقضی وارد میکنه. بعد در اشکال چهارم که انشالله برسیم امروز بخونیمش، اشکال نقضی بر کل دلیل وارد میکنه. پس هر دو اشکال نقضی هن، منتها متوجه باشیم که بر چی وارد میشن. ما گفتیم اگر قوه عاقله مادی باشه و فیهینن تعقل کنه و فیهینن آخر تعقل نکنه، اجتماع مثلین در محل واحد لازم میاد و اجتماع مثلین محاله. پس این که قوه عقلیه گاهی مادی باشد و گاهی تعقل کند گاهی تعقل نکند محاله. این در قیاس دومی که در این دلیل منعقد کردیم توضیح دادیم. فخررازی بر این مقام اشکال داره. میگه که ما موضعی رو پیدا میکنیم که در اون موضع اجتماع مثل این لازم میاد. اون رو چگونه جواب میده؟ لازم میاد و شما هم اون موضع رو قبول دارید و بهش اعتراف دارید با اینکه اجتماع مثل اینه. اونجا رو چگونه توجیه میکنید و راه حلی که ارائه میدید چیه؟ نمیگه اجتماع مثل این جایزه. هیچ که اجتماع نسلین جایز نمیدینه. اجتماع نسلین به اجتماع نقیده این برمیگرده. اجتماع نقیده این بدیهی الاستحاله و استحالت ذاتیه. میدینید که اجتماع نسلین به اجتماع نقیده این برمیگرده به این معنا که مثلا اگر بگیم این شی در این محل حلول کرده، نسلش هم بدون تفاوت در این محل حلول کرده، خب اگر هیچ تفاوتی بینی این دوتا نیست، محلها هم دوتا نیست، پس این دوتا در واقع یکی هست. در اجتماع مثلین دو شیء در عینی که دو شیء هم یک شیء میشه. به خاطر اینکه هیچ تفاوت بینشون نیست، حتی تفاوت در محل، دو شیء یک شیء شدن اجتماع نقیضه اینه. یعنی دو شیء در عینی که دو شیء یکی باشه، یکی باشه یعنی چی؟ یعنی دوتا نباشه. پس دوتا بودن با یکی بودن اگر جمع بشه، مثل اینی که دوتا بودن با دوتا نبودن جمع بشه. یکی بودن یعنی دوتا نبودن. دوتا بودن با یکی بودن اگر جمع بشه مثل اینه که دوتا بودن با دوتا نبودن جمع بشه. دوتا بودن و دوتا نبودن نقیزه، نقیزه اینه. پس اجتماع متعدد و واحد یعنی اجتماع متعدد و عدم متعدد، چی میشه؟ اجتماع نقیزه. اجتماع مسلم چون اجتماع تعدد و عدم تعدده اجتماع نقیزه میشه، اجتماع نقیزه هیچ که اجازه نمیده. پس فخرالرازی وقتی در اینجا ادعای اجتماع نقیزه میکنه آخرش نمیده اجتماع نقیزه جایزه، پس شما هم در ماننوفی اجتماع نقیزه جایز بدونید، اینو نمیگه. میگه در این موردی که الان ما میخوام ارائه بدیم اجتماع نقیزه پیش میاد. شما هر راه حلی که در این موردی که من ارائه دادم داشته باشید همون راه حل رو ما در موردی که شما مطرح کردید پیشنهاد میکنیم. نمیگه راه، نمیگه اجتماع نقیزه جایزه، میگه شما اینجا چه توجیه میکنید؟ هر توجیهی که در این مورد که من میگم شما داشتید همون توجیه رو من در موردی که شما مطرح کردید خواهم داشت. این میشه جواب نقدی. اما بیان اشکالش، بیان اشکال اینه که همه قبول داریم که در یک جسم چند عرض حلول میکنند، مثلا هم کمیت هم کیفیت هم بقیه عرض، حالا همین کمیتی کیفیت ما رو بسه، در یک محل هم کم حلول کرده هم کیف حلول کرده. الان دو تا عرض در یک محل حلول کردن، عرضها متفاوتند چون ماهیت هست. عرض ماهیت، میدونید که عرض و جوهر هر دو از اقسام ماهیت هست. عرض ها ماهیت هست، ماهیت ها مختلف هست، پس عرض ها مختلف هست. اجتماع دو عرض در یک محل اجتماع مثل نیست، چون دو ماهیت مختلف هست. یعنی این دو ماهیت دو وجود دارن، کم من وجود خاص خودشو داره، کیف هم وجود خاص خودشو داره. این دو تا وجودها در که متحدن با ماهیت‌های خودشون در اون محلی که ماهیت‌ها جمع شدن جمع میشن، یعنی در اون محلی که جسمه کم و کیف با هم جمع شدن وجود کم و کیف هم جمع میشن، چون وجود کم با کم متحده، وجود کیف با کیف متحده. اگر کم و کیف در اون محل جمع شدن وجود این دو تا جمع میشن. درسته که خود کم و کیف که دو ماهیتن مختلفن و اجتماعشون اجتماع مثل نیست، ولی دو وجودشون که با هم در اون محل جمع شدن چون این دو وجود متماثلن با اجتماعشون باعث اجتماع مثل میشه. پس در جایی که دو عرض در یک محل جمع میشن اگرچه اجتماع خود دو عرض با قطع نظر از وجودشون اجتماع مثل نیست، به خاطر اینکه دو عرض دو ماهیتن و مفترق و مختلفن، اما اجتماع دو وجودشون اجتماع متماثلین و محدود. خب هر جوابی که شما در این مورد که پیش خود شما پذیرفته است ارائه بدید، همین جواب رو ما در موردی که شما مطرح کردید ارائه خواهیم داد. شما چه راه حلی برای برطرف شدن اجتماع مسلم در مورد حلول عرضین فی جسم واحد دارید؟ همون پیشنهاد رو به همون توجیه رو ما در اجتماع صورتین فی محل واحد داریم که در بحث شما مطرح شده بود. خب در اینجا من لازمه که به یک مبنای اشاره کنم که این مبنا در فلسفه هم بحث شده، ولی در کلام بیش از بحث فلسفه بحث شده. بحثی که وجود عین ماهیته یا جزء ماهیته یا زائد بر ماهیت، یه بحث مهمیه، در فلسفه مطرحه، در کلام بیش از فلسفه مطرحه. وجود عین ماهیت، جزء ماهیت یا زائد بر ماهیت. در این که وجود جزء ماهیت، این که وجود جزء ماهیت، هیچ قائلی نداره. هیچ کس نگفته وجودی که با ماهیتی متحد میشه جزء اون ماهیت، اگر چه جز محتملات عقلی هست، اما قائل نداره. چون قائل نداره اصلا به طور کلی کنار میذاریمش. دو تا دیگه قائل داره، یا یکی این که وجود عین ماهیت باشه، یکی این که وجود زائد بر ماهیت باشه. اون وقت باز در همین دو قول هم چهار فرد مطرحه که سه فردش قائل داره، یک فردش قائل نداره. فرض اول این که وجود عین ماهیت باشد، فلواجب ذل ممکن. وجود عین ماهیت باشد، فلواجب ذل ممکن. فرض دوم اینه که وجود زائد بر ماهیت باشه، فلواجب ذل ممکن. فرض سوم، وجود عین ماهیت باشد فلواجب و زائد باشد فلممکن. فرض چهارم که قائل نداره، وجود زائد بر ماهیت باشد فلواجب، عین ماهیت باشد فلممکن. یعنی ماهیت فقط وجود داشته باشه، ممکن فقط وجود داشته باشه، ماهیتش عین وجودش باشه، اما واجب مرکب باشه از ماهیت و وجود. هیچ چیزی نگفته که واجب مرکب باشه از ماهیت و وجود، وجودش زائد بر ماهیتش باشه، اما ممکن وجودش عین ماهیتش باشه، چیزی جز وجود نباشه. عکسشو گفتن که در واجب عین وجوده، در ممکن وجود و ماهیت با هم تفاوت دارن، اما اینو نگفتن که در واجب ما وجود زائد بر ماهیت باشه، یعنی واجب مرکب باشه از ماهیت وجود، و در ممکن وجود عین ماهیت باشه، یعنی ممکن وجود صفر باشه. هیچ چیزی نگفت. پس سه تا احتمال داریم. یکی این که وجود زائد باشد فلواجب و ممکن، دوم وجود عین باشد فلواجب و ممکن، سوم وجود زائد باشد فلممکن و عین باشد فلواجب. به این تفصیل ما در اینجا کار نداریم. چرا؟ چون بحث ما الان در اعراضه. اعراض ممکنن. درباره ممکن دو قول بیشتر نیست، چون اون قول سومی که میگفت وجود عین است فلواجب و زائد است در ممکن، تفصیل بین واجب و ممکن میداد. حالا الان از بحث ما واجب بیرونه، ما بحثمون در اعراضه. میگیم اعراضی در یک جسم جمع میشن، اعراض هم همه ممکنات هست. پس اگر ممکنات رو ملاحظه کنیم در موردش دو قول بیشتر نیست. یا قائلیم به عینیت وجود للماهیت، یا قائلیم به زیاده. دیگه تفصیل نمیدیم. بعضی قائل شدن که وجود اعراض عین ماهیتشونه، بعضی قائل شدن وجود اعراض زائد بر ماهیتشونه. شیخ ابوالحسن اشعری و ابوالحسین معتزلی و پیروانشون معتقدن که وجود عین ماهیت، وجود عین ماهیته در ممکنات. البته فلاسفه میگن وجود زائد بر ماهیت. فلاسفه طوراً معتقدن که وجود زائد بر ماهیت. بنابراین که توجه کنید، این مقدمه رفت تموم شد. حالا میخوام وارد بحث خودمون بشیم. ماهیت رو نه، وجود رو زائد بر ماهیت میکنه. فلاسفه وجود رو زائد بر ماهیت میکنه. علی حال فلاسفه تصریحشون، حتی اصالت الوجودی، یعنی که وجود زائد بر ماهیت. منظور از وجود زائد بر ماهیت نه که وجود اعتباریه، یعنی وجود و ماهیت فرق داره. وجود و ماهیت در گرن کلام اشاره کردم، اونی که میگه این ماهیت یعنی وجود، همون ماهیته. اونی که میگه فرق داره، یعنی وقتی تحلیلش میکنیم دو چیز در ذهن شما تحلیل میشه، یکی وجود یکی ماهیت. اونی که میگه این ماهیت وجود این ماهیت، میگه وقتی که این آمد به ذهن شما تحلیل نمیشه، همین ماهیتش وجودش هم هست. اونی که میگه وجود زائد بر ماهیت، یعنی وقتی این در ذهن آمد تحلیل میشه به یه وجود و یه ماهیت. حالا کدام اصلا کدام اعتباری هم کار نداریم. وجود زائد بر ماهیت یعنی معلومه که وجود اعتباریه یا وجود اصیله. وجود غیر ماهیته. زائد بر ماهیت یعنی غیر ماهیته، یعنی وجود و ماهیت دو چیزن. حالا یکی اصیل یکی اعتباری، اون دیگه بحث دیگه. خب این مقدمه بحث بود که حالا میخوام وارد بحث بشم. بنابر قول کسانی که میگن وجود عین ماهیته، اشکال فخر رازی وارد نمیشه. چرا؟ چون دو عرض، خوب دقت کنید، دو عرض ماهیتشون با هم اختلاف داره. اگر وجودشون هم این ماهیتشون باشه، قهرن وجودشون هم اختلاف پیدا میکنه. پس همونطور که فخر رازی اشاره کرد که ماهیت این دو عرض که فی جسم واحد جمع میشه اجتماعی مثل نیست، وجودشون هم اجتماع مکره نیست، چون وجودشون این ماهیتشونه. بنابراین قول وجودشون این ماهیتشونه، اگر ماهیتشون اجتماعشون اجتماع ماهیتشون باعث اجتماع نسلین نشه به خاطر اختلافی که بین ماهیات هست، اجتماع وجودین هم باعث اجتماع نسلین نمیشه به خاطر اینکه وجودین هم این ماهیتین شدن. همونطور که ماهیت اختلاف دارن وجودین اختلاف دارن. اما بنابر قول فلاسفه که وجود رو زائد بر ماهیت میدونن، در این حالت ماهیتین مختلفتین هستند و اجتماعشون اجتماع مثلین نیست، ولی وجودین مثلین هستند و اجتماعشون اجتماع مثلینه. پس قول فخر رازی در صورتی تموم میشه که ما وجود اعراض رو زائد بر ماهیت اعراض ببینیم، نه اینکه عین ماهیت اعراض ببینیم. اگر عین ماهیت اعراض دیدیم، مثل خود اعراض مختلف میشن و اجتماعشون اجتماع مثل نمیشه. ولی اگر زائد بر ماهیات شدن، اختلاف ماهیات به اینها سرایت نمیکنه، یعنی به وجود. وجود تماثلی رو که داره حفظ میکنه، اون وقت وجود کم با وجود که در یک جسم جمع میشه اجتماع مثل لازم میاد. لذا خواجه رو توجه کنید، گفته ان وجودات حد زائدت علی ماهیاتها، قید از زائدت علی ماهیاتها قید لازمیه، باید در عبارت بیاد، چون نمیتونه بگه وجوداتشون متماثل نیستن، متماثل هستن. زود که خبال اصلا اثری و فیرومان میگن نه وجودات هم متماثل نیستن، از اجتماع مثل لازم میگه. به قید از زائده مبنای اونا رو بیرون میکنه، میگه بنابر غیر مبنای اونها، بنابر مبنای حکما که وجود زائده بر ماهیاته، وجود دو عرض مثلانند، اگرچه خود دو عرض مثلان نیستن، خود دو عرض مثلان نیستن، اما وجودانشون مثلانند. پس اگر دو عرض در یک جا جمع شدن، از ناحیه خود دو عرض اجتماع مثلان لازم نمیاد، اما از ناحیه وجودشون اجتماع مثلان. خب حالا هر اشکالی، هر جوابی که شما در این مورد از اجتماع مثلان دادید و هر راه حلی که برای اجتماع مثلن در اینجا پیشنهاد کردید، همین راه حل رو ما در موردی که شما مطرح کردید ارائه خواهیم داد. الجواب الجواب، اینم اشکال سوم فخر رازی. و منها قوله الجسم قد یحل فیه اعراضون، اعراضو، بله اعراضون اول درستونه، غیر منصرف نیست. من جواب ان الوجود، بله، و منها قوله الجسم قد یحل فیه اعراض، در جسم گاهی چند تا اعراض حلول میکنه، این یک مقدمه. ولا شک ان، نه خود اعراض بلکه وجودات اعراض، اون هم وجوداتی که از زائدته از زائدته علی ماهیاتها، ولا شک ان وجوداتها از زائدته علی ماهیاتها متماثلتون، وجودات این اعراض، اون وجوداتی که زائد بر ماهیاتشونن بنابر نظر ما حکما، این وجودات متماثلن و همه شونم حالتون فی الجسم، همون جسم واحد، همه در محل واحد حلول کردن. خب و یلزم من ذالک، من ذالک یعنی از اجتماع این وجودها، نه از اجتماع ماهیات عرضی، ماهیات عرضی با هم اختلاف دارن. یلزم من ذالک اجتماع مثلین، نمیگه اجتماع مثلین جایزه، میگه هر راه حلی شما در اجتماع مثلین اینجا گفتید، ما در اجتماع مثلین شما موردی که شما مطرح کردید خواهیم گفت. نمیگه اجتماع مثلین جایزه، همونطور که اول بحث اشاره کردم، اجتماع نقیزه رجوع، اجتماع مثلین رجوع میکنه به اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه هیچ اجازه نمیده، پس اجتماع مثلین هیچ اجازه نمیده. اما ایشون میگه اجتماع مثلین در اینجا شده محذوب پیش آمده، شما باید از این محذوب فرار کنید، هر راه فراری داشته باشید، در اینجا ما را همون راه فرار رو در موردی که شما مطرح کردیم خواهیم داشت. خب ولی جواب، جواب اینه که اولا و ثانیا، اولا وجود عرض نیست، ثانیا وجودات متماثلات نیست. اولا وجود عرض نیست، عرض حلول میکنه فی جسم واحد، وجودشون حلول نمیکنه. وقتی وجودها حلول نکردن، مثلین فی محل واحد جمع نشده، اصلا اعتراض شما به طور کلی باطل میشه. موردی که شما مورد اجتماع مسکن گرفتید اصلا مورد اجتماع مسکن حساب نمیاد، به خاطر اینکه وجودها حلول نکردن، وجودها عرض نشدن که فی محل واحد باشن. دو، وجودند ماهیتشون حلول میکنن، خودشون حلول نمیکنن. این یک فرق فرق بحث میکنیم در این باره. بحث دوم اینه که وجودها متماثلات نیستن، که انشاءالله بعدا خواهیم گفت. اما وجودها عرض نیستن. اینو توجه کنید، باز یه مبنایی در این مسئله هست که وجود للماهیه. اینو دقت کنید به همین عبارتی که عرض میکنم، کون الوجوده فل ماهیه یا لل ماهیه فرق نمی کنه. به منزله کون و زیدن فدار فداره، یا به منزله کون البیازه فل جداره لل جداره، یا به معنای کون و شیه. هیچ کدوم از این دفعه قبلی نیست، به معنی کون و شیه. این یه بحثه. بین این سه تا که عرض میکنم دقت بکنید چه فرقی هست. بعد برگردیم به بحث خودمون. کون و زیدن فد دار. الان زید یک وجود فی نفسه داره، یک وجود فد دار داره. وجود فی نفسه زید عین وجود فد دارش نیست. دو تا وجود داره زید. یه وجود فی نفسه داره که وجود ذاتشه، یه وجود فدار داره که احیانا اتفاق افتاده این وجود فی نفسه در دار واقع بشه، میتونه جای دیگه واقع بشه. وجود فی نفسه زید عین وجودش فدار نیست. ولی در مثال دوم کون البیازه للجدار، وجود فی نفسه بیاز عین وجودش للجداره. چون قبلا گفتیم حلول در اینجا، حلول هم به مبنای صدر المتحلهین معنا کردیم کون و وجودهی لغیره این وجودهی، بله وجودهی فی نفسه این وجودهی لغیره، کون و وجودهی فی نفسه این وجودهی لغیره. این میشه حلول که دیگه اختصاص نائت و تابعیت فل اشاره و لزوم فل حرکت رو که دیگران برای حلول گفته بودن ما قبول نکردیم. گفتیم که این که وجود فی نفسه شیئی این وجود لغیرهش باشه عبارت است از حلول. خب در اعراض هم همچنینه، بیاض هم عرضه. بیاض للجدار، کون البیاض للجدار یعنی وجود فی نفسه بیاض این وجودش للجداره. یعنی شما برای بیاض یک وجود فی نفسه جدای از للجدار پیدا نمی کنی، برخلاف زید که زید وجود فی نفسه جدای از فدار داشت، اما بیاض وجود فی نفسه جدای از للجدار نداره. پس فرق بین اولی و دومی روشن شد. در اولی که کون زیدن فدار باشه وجود فی نفسه زید این وجود فی غیرهش نبود، این وجود فدار نبود. در دومی که کون البیاض للجداره وجود فی نفسه بیاض این وجود لغیره بیاض بود، یعنی للجدارش بود. اما در کون و شی یه وجود بیشتر نیست. در اون دو تا قبل دو تا وجود بود، یک وجود فی نفسه بود، یک وجود فی غیره یا لغیره، که در اول این دو تا وجود باقی موند این هم نشد، در دوم این دو تا وجود این هم شدن، در سومی اصلا دو تا وجود نیست. از اول کونشه یه وجود داشتن، کونشه یک وجود داشتن. این سه تا مثال فرقاشون روشن شد. حالا که فرقا روشن شد ببینین وجود نسبت به ماهیت کدوم یکی از این سه قسمه. آیا وجود برای ماهیت به منزله زید از در دار که وجود یه چیز مستقل وجود فی نفسه داشته باشه، ماهیت هم جدا باشه، بعد این وجود فی نفسه در ماهیت حلول کنه و پیدا بشه همونطور که زید در دار حاصل میشه، که میتونست این وجود تو این ماهیت باشه، میتونست جای دیگه باشه، حالا اتفاق افتاده که تو این ماهیت باشه. آیا این چنینه؟ که یه وجود فی نفسهی برای وجود داریم جدای از ماهیت، مستقلن وجود داشته، مستقلن وجود داشته، بعد همین وجود استقلالی اتفاق افتاده که در ماهیت ورود کرده. این چنینه؟ این چیزی نبود. این هیچ چیز قائل نیست که برای ماهیت یه وجود ممتازی باشه، مثل این که برای دار یه وجود ممتازی، برای وجود یه وجود ممتازی دیگه باشه، کما این که برای زید وجود ممتازیه. اتفاقه که این دو وجود با هم جفت شدن، کما این که زید در دار رفته، وجودم رفته در ماهیت. این هیچ کی نگفت. حتی اون کسانی که وجود رو عرض دونستن این تشبیه رو قبول نکردن که وجود برای ماهیت به منزله زید فت داره. هیچ کی قبول نکرد، حتی بهمنیار. بهمنیارم که وجود رو عرض میدونه این رو نفی میکنه، صریحا در کلامش نفی میکنه. اما قسم دوم اینه که وجود برای ماهیت به منزله بیاض باشه برای جدار، که وجود بدون ماهیت پیدا نشه، همونطور که بیاض بدون جدار پیدا نمیشه. اینا به هم متکی باشن، یعنی وجود بر ماهیت متکی باشه، حلول باشه، عرض باشه. این رو بهمنیار ادعا میکنه، سبت بر متعلمین ضبط میکنه، میگه از این قبیلن نیست، چون اگر این باشه مشکل قاعده فرعیت پیش میاد. ثبوت الوجود للماهیت فرع بر این است که ماهیت قبل از وجود وجود داشته باشه، و خیال زن که ماهیت قبل از وجود وجود داشته باشه، بعد به همون وجود که قبلا بعدن میخواد واجد بشه وجود داره، این میشه تقدمش حال نست. به وجود دیگر وجود داره، نقل کلام در اون وجود میکنیم، تسلسل لازمه که بحثش مربوط به خودشه. قاعده فرعیت اگه پیش بیاد مشکل پیدا میکنه. بنابراین نمیتونیم ما ماهیت رو ظرف وجود بگیریم، محل وجود بگیریم، همونطور که دیوار رو محل بیاض میگیریم. عرض بودن رو بهمنیار ادعا میکنه، صدرالمتعلمین رد میکنه. صدرالمتعلمین معتقده، خادم معتقده، در نمط چهارم اشاره کرده، خادم معتقده، صدرالمتعلمین هم معتقده که وجود للماهیت یعنی کون الشی، یعنی کون الماهیت. وجود الماهیه نه یعنی کون البیاض للجدار، و یعنی نه یعنی کون زیدن فدار، بلکه یعنی کون الماهیت، یعنی وجود الماهیت. یه وجود بیشتر نیست، نه اینکه وجودی داریم در ماهیت ولود کرد. با این بیانی که عرض کردم روشن شد که وجود نسبت به ماهیت عرض نیست، وجود عرض نیست. وقتی وجود عرض نشد نمیتونه حلول کنه. حالا اگر ماهیت عرضی حلول کرد یه وجودش حلول نمی کنه. وجود اصلا عرض نیست، حال نیست، نه در ماهیت نه در چیزی دیگه. بنابراین اصل اشکال فخر رازی رفت از این رفت. اشکال فخر رازی این بود که در وقتی که دو عرض در جسم حلول میکنن، وجود این دوتا حلول میکنه، چون وجود عرض هم عرضی حلول میکنه. جواب دادیم که نه، وجودها حلول نمی کنن. اگر وجودها حلول نکردن، اجتماع دو متماثل در محل واحد لازم نمیاد تا بگید اجتماع مثلینه و از ما مطالبه راه حل بکنیم. اصلا پیش نمیاد که راه حل داشته باشیم. این جواب هست. اونی که میگه وجود این ماهیته، میگه شی ماهیت دیگه نداره، همون وجوده. ما قبول میکنیم که وجود با ماهیت فرق داره. ماهیت ماهیت، وجود وجود اون ماهیت. اما وجود اون ماهیت یعنی چی؟ یعنی این نه اینکه ماهیتی قبلا باشه، بلکه با همین وجود وجود پیدا کرده. یعنی وجود الماهیه ماهیت رو متکرم کرده، نه ماهیتی باشه وجودی بر او عارض باشه یا وجودی در او حلول کنه. اینو ما داریم نفی میکنیم، ولی قبول داریم که وجود با ماهیت دوتاست. لذا میگیم کون الماهیم، اضافه میکنیم، مضاف و مضاف نه که یکی نیستن که بود. این جواب اول بود، داره تطبیقش کنن. ول جواب ان الوجود لیس به عرض حال فی محل، وجود عرض حال فی محل نیست. اگر چه بعضی فلاسفه وجود رو عرض دونستن، از قبیل بهمنیار و از قبیل خود فخرازی، چون وجود رو عرض دونستن این اشکال فخرازی به ذهنش آمده. اگر وجود عرض نمیدونست اصلا این اشکال به ذهنش نمیامد. این جواب اول. نه در خارج، بله، نخل در زایده. از کنم که اون بحثی که من در مورد عینیت و زیادت و جزئیت وجود مطرح کردم، بحث تفصیلیش و بحثی که تقریبا میشه گفت مصطفی تا حدودی بحث کرده، جلد دو شرح مواقف صفحه 127 به بعد، جلد دو شرح مواقف صفحه 127 به بعد مراجعه بکنید. اونجا این بحث داره و اون وقت آخرای همین مقصد بیان میکنه که بحثمون مربوط به خارج و مربوط به مفهوم که مراجعه بکنید. بله، چون من گفتم بیش از متکلمین بیش از فلاسفه بحث کردن، کتاب کلامی رو دارم آدرس میدم. شما کتاب کلامی مراجعه کنید، اون آخراش به قول شیخ ابوالحسن اشعری به آخرای مقصد که از صفحه 127 شروع میشه تا صفحه ظاهرا 169 تا صفحه 169 یه فصل طولانیه، آخراش بحث رو که مطرح میکنه توضیح میده که بحث مربوط به خارجه یا مربوط به ذهن، آیا مفهومه یا خارجه. اونجا رجوع بکنید، اشکال شما هست. در خارج عینیت رو کسی قائل نشده، در خارج اتحاد رو قائل شدن، عینیت رو کسی قائل نشده. شما تو ذهنتون همین حرف جدیده. بله بله، عینیت قائل. بله، در خارج نه نه، عینیت به این معنا که ماهیتی دیگه قبول نداره، عین ماهیته یعنی دیگه وجودش این ماهیتش، یعنی وجود ماهیت یکیه. این همه یعنی ها یکیه. نه، قول جدید یه نفر دیگه. بله بله، عرض کردم اینو توضیحش خود صاحب مواقف داده، اونا خودشون اشعری هم دیگه، بالاخره از این کسانی که شما نقل میکنید آگاه ترن به این مسئله، که خودشون اشعری هم میدونن که مبنای رئیسشون چی بوده. اونجا رجوع کنید مثلا حل میشه. اما بحث بعدیمون جواب دوم اینه که آیا وجودات اعراض متماثلن؟ حالا فرض کنید که از این جواب اولی که ما گفتیم صرف نظر کردیم، این که وجود گفتیم اعراض نیست، حالا کار نداریم، وجود میخواد حال باشه میخواد نباشه، بحث دیگه داریم. وجودات متماثلن، چون ایشون گفت وجودات متماثلن و فی محل واحدین حلول کردن، بنابراین یلزم اجتماع متماثلن. ما اولا حلول در محل واحد رو نفی کردیم، حالا ثانیا میخوام تماثل رو نفی کنیم تا اجتماع مثل نزدین بره. بگیم اگر وجودات اعراض در یه محلی حلول کردن، اجتماع متماثلات نیست. میگیم وجودات اعراض متماثل نیستن، مختلفن. این بحثم باز هست، یک بحثی باز بین فلاسفه هست که آیا وجودات متماثلن یا این که وجودات مختلف هم. بعضی ها قائل شدن که مفهوم وجود مشترک لفظی است، مفهوم وجود مشترک لفظی است، یعنی وجود معانی مختلف داره، به طوری که اگر این موجود رو ببینید از وجودش معنایی میفهمید، وجود دیگر رو ببینید موجود دیگر رو بفهمید از وجودش معنای دیگر میفهمید. اگرچه لفظ هر دو معنا رو وجود میگید، در لفظ اشتراک دارن، لفظ همشون مشترکه و وجوده، معنا مشترک نیست. اون چه که از اون به وجود تعبیر میکنیم در مثلا فرس، غیر از اون چیزیست که از او به وجود تعبیر میکنیم در انسان. اگرچه لفظا وجوده، ولی اون چه که این لفظ از او حکایت میکنه در فرس چیزیست و در انسان چیزی دیگر. اینا قائل به اشتراک لفظی مفهوم وجوده. اما فلاسفه معتقدن به اشتراک معنوی مفهوم وجود، اشتراک معنوی، یعنی اگر این موجود رو ملاحظه کنید از وجودش معنایی میفهمید موجود دیگر رو ملاحظه کنید از وجودش همون معنا رو میفهمید، نه معنای دیگر. از همه وجودها معنای هستی فهمیده میشه. این اشتراک معنوی مفهوم وجود. قائلین به اشتراک معنوی مفهوم وجود، خوب دقت کنید، اشتراک لفظی نه، قائلین به اشتراک معنوی مفهوم وجود اختلاف کردن که مصادیق وجود، تا حالا بحث در مفهوم بود، حالا میخوام بریم مصادیق. قبول داریم مفهوم مشترک بین همه است، آیا اختلاف دارن که مصادیق وجود متماثلاتن یا نه؟ الان مورد بحث ما همینه، آیا مصادیق وجود متماثلاتن یا مختلفات؟ قائلین به تباین وجودات که مشاهن، و قائلین به تشکیک وجودات که حکمت متعالی است، هر دو معتقدند که مصادیق متماثلات نیستند. حالا یا اختلاف به تباین بینشونه کما علیه المشا، یا اختلاف به تشکیک است بینشون کما علیه حکمت متعالی، علیه المتماثلات نیستن. بعضی هم قائلن که مصادیق متماثلات. خب قائل به تشکیک و همچنین قائل به تباین وجود، وجودها رو متماثل نمی‌بینه. خواجه یا از قائلین به تباین وجوداته، چون بالاخره در زمره مشائینه، یا قائل به تشکیک وجوده. البته تشکیک وجود رو خواجه نه تنها در مفهوم وجود قائله، بلکه در مصداق وجود در بعضی موارد قائله، در نمط چهارم بس گذشته، حدود صفات 30 خورده ای نزدیک 40 اونجاها بحث کرده ایشون، دقیق صفحه یادم نیست، اونجاها بحث کرده، با فخر رازی درگیری پیدا کرده و بحث مفصلی، بله بحث صفحه 40 تموم شده، صفحه 40 همین کتاب بحثش با فخر رازی تموم شده، از قبل شروع شده، از شاید از صفحه 33 مثلا شروع شده، 32 شروع شده، از همونجا شروع کرده صفحه 40 ختم کرده، که خیلی بحث طولانیه، مثلا آخرش هم عذرخواهی میکنه که من اطناب دادم به خاطر اینکه مطلب مشکل بود و این اشکال فخر رازی یه مقداری زنند بود، ممکن بود ذهنها رو مشوش کنه، من توضیح دادم که کامل مشکل حل بشه. در اونجا تقریبا پیداست که ایشون در بعضی وجودات، در مصادیق وجودات تشکیک و قائل، نه تنها در مفهوم، در مفهوم که قائل هیچ، یعنی در صدق مفهوم وجود در مصادیق تشکیک قائله، تواتی قائل نیست، در خود مصادیق هم تشکیک در وضع قائله، تشکیک طولی رو قائله، حالا تشکیک عرضی رو قائل نیست، تشکیک طولی رو قائله، حکمت متعالی که تشکیک طولی و عرضی رو قائله. حالا قائلین بالاخره خواجه یا از قائلین به تباین وجوداته، همونطور که گفتم بالاخره جزء مشائینه، یا از قائلین به تشکیک وجوداته، از هر کدوم باشه تماثل وجودات رو قبول نداره. لذا به فخر رازی میگه وجودات اعراض متماثلات نیستن، یعنی مصادیق ها نه مفهوم، مفهوم رو مشترک میدونه، مفهوم مشترک معنوی میدونه، مشترک لفظی نمیدونه، در مصادیق وجود ادعا میکنه که متماثلات نیستن، میگه مصادیق وجود متماثلات نیستن، پس اعراضی که در محل واحد حلول میکنن خودشون مختلفاتن، وجوداتشون هم مختلفاتن، بر فرض هم قبول کنیم که وجودات حلول کردن، بازم متماثلات نیستن که حلول کردن، مختلفات هستن، از اجتماعشون اجتماع مثلان لازم نیست، اجتماع مثلان لازم نیست. پس اینم جواب دوم که از اجتماع وجودات فی محل واحد اجتماع مثلان لازم نمیاد، به خاطر اینکه وجودات متماثلات نیستن. و وجودات الاعراضه، این جواب دومه، و وجودات الاعراضه لیست به متماثلتن، خب برهانش به جای خودش، جواب مبنیه، اینقدر واضح بوده که دیگه ایشون فقط گفته و رد شده، اثبات هم نشده، و اونجا فخر رازی رو اصلا بهش توهین هم کرده. فخر رازی میگه که وجودات که متماثل هم، اگر خدا ماهیت داشت پس واجب تعالی با ممکنات فرق داره به وسیله ماهیتش، اگر ماهیت نداشت چنان که فلاسفه میگن فقط شد صرف الوجود، خب وجود واجب با وجود ممکن که متماثله، پس واجب مبدع باید ممکنات هم مبدع بشن، پس واجب مجرد ممکنات هم باید مجرد بشن، همه باید مثل هم بشن، یعنی نتیجه فاسدی میگیره. چرا؟ چون وجودات متماثل گرفته. وقت گفته راه فرق بین واجب و ممکن اینی که برای واجب ماهیت قائل بشین، بگیم واجب تعالی مرکب است از وجود و ماهیت. اینی که فلاسفه همش رد میکنن، توجه میکنید؟ چون بحث سنگینی بوده و بحث مضری بوده، بالاخره واجب رو مرکب میخواد قرار بده، خواجه وارد بحث شده و ثابت کرده که اصلا وجود واجب با وجود ممکن است فرق بده و وجود های متماثلات. اینم یه حرف خوبیه. بله ما هم همینه داریم، منطقه شما دارید اصطلاحی بیان میکنید. فرمایش شما خوبه، این فرمان که وجود حقیقت نوعیه نیست تا مصادیقش متماثلات به حساب بیان. متماثلات افراد یک نوع هست، همه تحت حقیقت نوعیه واحد مندرج هست. وجود رو ما حقیقت نوعیه نمیدونیم چنانچه در ذهن خودش ثابت شده تا مصادیقش متماثلات باشه. همون بیان بنده است که ایشون با بیان اصطلاحی مطرح شد. و وجودات الاراضه لیست به متماثلتن، وجودات اراض متماثل نیستن، ولی هی متخالفتون بالحقائق، اختلاف حقیقت بنشونه. حالا یا از راه این که تباین وجودات به قائلین چنان که ظاهر همینه که ایشون بالاخره طرف در اون مثل است، یا تشکیل در وجود قائلین، هر کدوم باشه بالاخره اختلاف حقیقت هست. متخالفتون بالحقائق، بله، متشارکتون فی لازم واحد، در یه لازم با هم شریکن و اون مفهوم وجوده، که مفهوم وجود را از همه اینا میتونیم استخراج کنیم. اشتراک معنوی قائلی، متشارکتون فی لازم واحد، در یه لازم با هم شریکن، ولی بالاخره بین خودشون ذاتن فرقه، این وجود با اون وجود حقیقتن و ذاتن متفاوته. متشارکتون فی لازم واحد، اون لازم واحد وجود مشترکی است که مقول است، یعنی محمول است به نحو تشکیک علیها، یعنی بر وجودات اراض و علا غیرها، بر همه وجودات، حتی وجود واجب و ممکن، بر همه وجودات مفهوم مشترک وجود به تشکیک حمل میشه. به تشکیک حمل میشه یعنی نه به تواتی، صدقش صدق مساوی نیست، صدق به اولویت و اقدمیت و اشدیته. واجب تعالی مثلا صدق وجود بر وجود بر واجب اقدم است تا صدقش بر ممکنات، زیرا که او علت است. صدقش بر واجب اشد است، اولاست تا نسبت به ممکنات. پس صدق بالاختلافه، وقتی صدق به اختلاف شد صدق میشه تشکیکی، صدق مفهوم بر مصادیقش صدق به اختلاف، یعنی صدق تشکیکیه، صدق به تساوی نیست تا صدق متواتی باشه، صدق تشکیکی. تشکیک آن در مفهوم گرفته، بله، اون در نمط چهارم هست کردن. در نمط چهارم حرفاش یه مقدار نزدیک میشه به حرفای صدر متعلم، اونم باز گفتم کامل نیست. تشکیک طولی رو تا حدی قبول میکنه، البته شاید هم از صریح عبارتش در نیاد، آدم حس میکنه که متمایل به تشکیک هست. تشکیک در مصداق، تشکیک در مفهوم که تفسیر داره، اینجام تفسیر داره، اونجام تفسیر داره. تشکیک در مصداق عرض میکنه از کلماتش میتونیم استنباط کنیم. حالا مراجعه بکنید به همون صفاتی که عرض کردم. البته اون تشکیک وسیعی که صدر المتعلمین قائله، ایشون قائل نیست. احتمال میدم، من به نظرم میاد که ایشون قائله، یعنی از عباراتشون اینطور استفاده میکنم. خب و هذه الاعتراضات و امثالها متولدت من الاصول الفاسده التي سبق ذکرها. این اعتراضاتی که فخر رازی میکنه و امثال این اعتراضات در نواحی مختلف، در موارد مختلف این اعتراضات رو کرده، مثل همون مسئله ماهیت نداشتن واجب. در ماهیت نداشتن واجب هم این اعتراضات عرض کردم داشته، در خیلی جای این اعتراضات رو میکنه. این اعتراضاتی که در این جا گفته و امثال این اعتراضات که در موارد دیگر گفته، همه متولد است از اصول فاسدی که، از قواعد فاسدی که ذکرش قبلا گذشت. در همون صفحاتی که عرض کردم بین 32 و 40 توضیح دادیم که ایشون وجود رو عرض میدونه، این یک اصل فاسد، که الان هم بیان کردیم وجود عرب میشه. یه اصل فاصل دیگه این که وجودات رو متماثلات میدونه، اینم با مبانی که الان داشتیم بیان کردیم که مبنای درست میدونه. پس اسکالاتیشون مبتنیست بر مبانی فاصله و قواعد فاصله که خودش قبول داره. اگر اون قواعد فاصله رو ما باطل کردیم چنانچه باطل هم کردیم، تمام این اشکالات هستیم از جمله همین اشکالی که امروز داشتیم. و هاده اعتراضات و امثال این اعتراضات متولد است از قواعد فاصله که ذکرشون گذشت در همون دفعاتی که عرض کردم گذشت، البته در جای دیگه هم گذشته، در جایی که ایشون اشکال داشته بر مقدمات چهار مقدمه‌ای که در این حجت ذکر کردیم، بعضی از اصول فاصله ایشون ذکر شده. خب ظاهرا به اشکال بعدی نمی‌رسیم. این اشکال کوتاه بود ولی خیلی مطلب داشت. اشکالات فخر رازی در بعضی مباحث که من داشتم ترک می‌شدن، نمی‌خوندن. خود دانشجوها می‌گفتن نخوندن، نمی‌خوندن. الانم در همین جلسه بعضیا گفته بودن اشکالات فخر رازی نخون. ولی من می‌بینم که اولا اینجا حوزویان داره خونده میشه، در حوزه کتاب کلش خونده میشه. ثانیا خود اشکالات با جوابایی که خاطر میده خیلی پر محتوا، یعنی گاهی میبینید ما تو مسائل زیادی باید وارد بشیم که خود همون مسائل زیاد نافع اگر که یه روز وقتی میگرفته میشه. الان حدود 3 تا مبنا در اینجا من گفتم که مبنای متکلمین بود و مبنای فلاسفه بود، اگر که دسته خط خونده شد، ولی چون اشاره به مبانی متعدد بود انشالله وقتتون ضایع نشده. اگر که از اول فلسفه تا آخر فلسفه ضایع کردن وقت به نظر من، ولی علی حال وقت دیگه خیلی ضایع نشده. اون مطلب کلی رو بذاریم کنار، به طور خصوصی ضایع نشده، میشه بقیهش انشالله فردا. به همه برد.